سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره ولایت هرات ده ها تن به شمول افراد ملکی و کودکان کشته شدند. افغان ها در مذاکرات احتمالی در مورد نوع نظام سیاسی آینده به چه نتیجه خواهند رسید؟ جمهوریت، امارت یا ساختار دیگر قدرت؟ در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس شورای مصالحه ملی میگوید خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. وزارت صحت عامه و وزارت حج و اوقاف افغانستان مشترکاً از مردم خواستند که از رفت آمدها در جریان عید قربان خودداری کنند. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. تفصیل خبرها. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره هرات ده ها نفر به شمول افراد ملکی و اطفال کشته شدند. رئیس این شورا عبدالله عبدالله در یک اعلامیه گفته است خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. در اعلامیه آمده است انتظار می رفت که قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت کاهش یابد، اما در میدانهای جنگ افزایش تلفات یک فاجعه بشری می باشد. قبل از این وزیر دفاع افغانستان گفته بود که در حمله هوایی هرات تمام تلفات به طالبان وارد شده است. اسدالله خالد کشته و زخمی شدن افراد ملکی را در این حمله تایید و یارد نکرد، اما گفت آنها در مورد تلفات طالبان شواهد دارند که با رسانه ها شریک می کنند.
موضوعی که دیروز در ایران با وقوع پیوسته ما فیلمش داریم، اکسایش داریم، تصاویرش داریم، از بخش میدیا خواهش میکنم که بعد از این مجلس نشر نداریم. هیچ رازی بالاتر از زیر نداریم که ما اکثر را نشر نکنیم که ایراز نظامی ماست. بانک ملت بفهمد که تلفات ملکی در اونجا امیدوار استم هیچ نبوده باشد.
وزارت دفاع یک ویدیو را نشر نموده که با گفته آنها در همین منطقه قبل از حمله چون این معلوم می شود که یک تعداد افراد مسلح جمع شده بودند، اما منابع آزاد واقعی بودن این ویدیو را تا حال تایید نکردند. مقامات اردوی ملی در ننگرهار ادامه کنند که در ولسوالی خوگیانی این ولایت 31 جنگجوی طالبان را کشتند که با گفته آنها 13 تن پاکستانی ها در بین آنها شاملند. قماندان لوای 4 قل اردوی 201 سیلاب جنرال محمد کریم نیازی به خبرنگاران در منطقه گفته است این حمله بر طالبان در قریه کلغو صورت گرفت.
نیروهای دفاع امنیتی کشور یک حمله بالمقابله در مقابل دشمنای وطن و نظام و مردم انجام داد که در نتیجه 31 نفر که زیادتر 13 نفرش پاکستانیا بود کشته، 15 نفر زخمی و 10 اراده وسایتش شامل دو رنجر تخریب گردید.
مقامات میگویند در این حمله به افراد ملکی و قوای امنیتی تلفات وارد نشده است و طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت های صحت عامه و حج و اوقاف افغانستان مشترکاً از مردم خواستند که از رفت آمدها در جریان عید قربان خودداری کنند. آنها میگویند که در عید گذشته مردم به توصیه های آنها توجه نکردند و از این سبب تمام شفاخانه ها یک باره از مریضان کرونا پر شدند. وزیر سرپرست حج و اوقاف عبدالحکیم منیب میگوید این پیام آنها به مردم بر اساس فتوای علمای بزرگ جهان اسلام ترتیب شده است.
در روان اختر پشپو کی لډیر نزدېکټ نه ډډه وکاو لډیری زمینا سونه پریز وکاو او د لمانځه په دوران کې فاصله مراعت کو، ماسک واغوندو. موږ او تاسو د دې شاهد یو چې پروژه او په اختر کې د موږ اکثر هیوادوال د کرونا په مرض باندې مصاب شول او هغه د بې پرواهی وجوه.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان جواد احمد عثمانی هم گفت در روزهای عید مردم ماسک پوشند، از بغل کشی بپرهیزند و دستهای خود را زود زود با صابون بشویند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال روان برگزار می‌شود. 193 کشور عضو این سازمان دیروز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رهبران آنها برای عوض حضور فیزیکی ویدیوهای خود را بفرستند. از زمان تشکیل این سازمان در سال 1945 این اولین بار است که مجمع عمومی این سازمان بدون حضور رهبران جهان برگزار می شود. و یک مرد 93 ساله که در نوجوانی همچون محافظ در یکی از اردوگاه های اعمال شاخه آلمان نازی کار می کرد به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. حکم محکمه در مورد برونو دی امروز پنجشنبه از سوی یک محکمه محلی در شهر شمالی آلمان در هامبورگ صادر شد. جریان محاکمه متهم 9 ماه قبل آغاز شده بود. دی اعتراف کرد که در برج محافظت کمپ شتوتهوف در منطقه دانسیک پولند که اکنون گدانسک یاد می شود کار می کرد. او به 5232 مورد آگاهی از قتل محکوم شده. این قرار معلوم تعداد افراد می باشد که در زمان مشغولیت وی به حیث محافظ در این کمپ کشته شدند. او همچنان به یک مورد همکاری در تلاش قتل محکوم شده است. وکیل مدافع وی خواهان براءت او شد، زیرا این قتل ها در زمانی رخ دادند که او به سن قانونی نرسیده و 10 سال عمر داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره ولایت هرات ده‌ها تن به شمول افراد ملکی و کودکان کشته شدند. شماری از باشندگان محل میگویند
به 4 تیر فقط میزد. مردم هم حراس کردن، مردم هم در حال فرار بودن، یکی اون طرف فرار میکرد، یکی این طرف. خود ما 10-12 نفر داخل متصوری در حال فرار بودن که ما هم اومد قرار داد.
افغان‌ها در مذاکرات احتمالی در مورد نوع نظام سیاسی آینده‌شان به چه نتیجه خواهند رسید؟ جمهوریت، امارت یا ساختار دیگر قدرت؟
اگر افغان‌ها بتانند روی میکانیزمی و توافق برسند که در آن هم بخشی از دستاوردها حفظ شود و هم صلحی در افغانستان برقرار شود، به نظر من برای افغانستان یک قدمی کلانی میتونه باشد.
گزارش هم داریم در مورد این که یک مرد کهنسال در جرمنی که به حیث محافظ در یک اردوگاه کارهای شاقه در زمان نازی ها کار کرده بود امروز محکوم شد. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان آماده نشر است.
یک کس میگه که تو فلانا جایی گپ زدی، بازو میگه من نزدم، باز کودک هم میارن. این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
وقتی که قرض میگیره معامله ای که میکنی او را نمیشته کنی، تاریخش نمیشته کنی، وقتی که چه وقت میتا میره نمیشته کنی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره هرات ده‌ها تن به شمول افراد ملکی و کودکان کشته شدند. عبدالله رئیس این شورا در یک اعلامیه گفته است خشونت‌ها و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. در اعلامیه از قول آقای عبدالله گفته شده که انتظار می رفت قبل از آغاز مذاکرات بین افغانان خشونت ها کاهش یابد، اما در میدان های جنگ افزایش تلفات یک فاجعه بشری است. قبل از این وزیر دفاع افغانستان گفته بود که در حمله هوایی اخیر در هرات همه تلفات به طالبان وارد شده است. همکارم حسیب تلاش جزئیات بیشتر را در این مورد از کابل ارائه می کند.
تشکر. سلام به شما و شنونده های عزیز. در تازه ترین موردی که وجود داره، وزارت دفاع افغانستان با نشر تصاویر و ویدیوهای و همچنان اعلامیه را پخش کرده و در این اعلامیه گفته که روز چهارشنبه اول اسفند 1399 حمله که در ولسوالی گذره هرات شده، به اساس تصاویر و کشفی و ویدیوهای ثبت شده که به گفته اینا از محل رویداد هست، گفتند که تنها و تنها در این حمله هوایی به هیچ فرد ملکی آسیب نرسیده و تنها و تنها مخالفین مسلح و به گفته اینا طالبا در این حمله کشته شدند. اما تصاویری که از وزارت دفاع به رسانه ها فرستاده شده، تعداد چند تن از افراد مسلح را نشان میده که در یک محل گشت و گذار میکنند، اما تاکنون از سوی منابع دیگر تایید نشده که دقیقا محل است که از سوی نیروهای هوایی افغان بالایش حمله هوایی صورت گرفته. در همین حال قبل از این تصاویر از سوی وزارت دفاع افغانستان به رسانه ها فرستاده شده، وزیر سرپرست وزارت دفاع افغانستان اسدالله خالد در نشست معرفی لیدرستیز افغانستان و همچنان معاون اول وزارت دفاع افغانستان با ایده تایید کرد و گفت که هیچ کسی در این حمله جز طالبان مسلح کشته نشده. در همین حال اونا تاکید کردن که شواهد و ویدیوها و تصاویری حمله را هم با مردم شریک خواهند ساخت تا بدانند که اینا به افراد ملکی و محافظت از افراد ملکی توجه میکنند و در این حملات.
بله آقای تلاش، ببخشین، طوری که اعلامی شورای مصالحه ملی افغانستان میگه، در این اعلامیه گفته شده که در ولسوالی گذره ولایت هرات ده ها تن به شمول افراد ملکی و اطفال کشته شدند. اگر در این رابطه هم یک کم توضیحات بتین بفرمایید.
بله، اعلامی شورای عالی مصالحه به رسانه ها فرستاده شده و گفته شده که در این حمله به شمول کودکان افراد ده ها تن از افراد ملکی کشته شدند. اینا رئیس شورای عالی مصالحه عبدالله ای رویداد و همچنان کشته شدن افراد ملکی را و تلفات به افراد ملکی را یک فاجعه انسانی و بشری خوانده و گفته که باید در این مورد تحقیقات هم صورت بگیره و ویدیوها و تصاویری که نشر شده همچنان وزارت دفاع گفته که اینا باید اثبات شوند که دقیق هستند و مورد تایید قرار بگیرن.
بله، با سپاس از همکارم حسیب تلاش که جزئیات بیشتر را در مورد اظهارات اخیر وزیر دفاع افغانستان گزارش داد که گفته در حمله هوایی اخیر در هرات تلفات به افراد ملکی وارد نشده بلکه تلفات به طالبان وارد شده. در این حال بان که شورای عالی مصالحه افغانستان میگه که در ولسوالی گذره هرات ده ها تن به شمول افراد ملکی کشته شدن و خواستار تحقیقات در مورد این رویداد شدند. همچنان زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان هم تلفات افراد ملکی در ولسوالی گذره هرات نکوهش کرده و اونا هم خواستار تحقیقات در این مورد شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
امروز دوم اسد با چهارمین روز حمله مرگبار به تظاهرات جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل مصادف است. در حمله انتحاری دوم اسد سال 1395 به معترضان جنبش روشنایی 86 تن کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند. همکارم جاوید حسنزاده به سراغ شماری از خانواده های قربانیان این رویداد رفته و این گزارش را تهیه کرده است.
اول خدا و خناره ما کارگر ما بود.
بیگم در دوم اسد 1395 پسر 23 ساله خود را در عمله انتحاری بعد تظاهرات جنبش روشنایی در دیمازنگ است دست داد. او میگوید پس از مرگ محمد حسن زندگیش تیره و تار شده و حالا نیازمند حقوقی است که وزارت شهدا و معلولان گاهی میدهد و گاهی نمیدهد.
ما خود نخانه دام داشتیم، زندگی با خانه دام داشتیم، اقتصاد من بسیار خراب است. کار شهیدی برای امروز بچه خود جور کردم، یک سال شده گرفتم دیگه، نه سه سالی برای دیگه نه.
دشواری زندگی بیگم را سردرگم کرده. وای در مصاحبه با رادیو آزادی به یادش نیامد که بگوید چه کسی پسرش را کشت و چرا، اما از دولت خواست که حقوق پسرش را بپردازد. محمد حسن یکی از هزاران معترضی بود که در اعتراض به تصمیم 11 ثور 1395 کابینه وقت افغانستان با جاده ها برآمدند. با اساس این تصمیم خط انتقال برق 500 کیلووات ترکمنستان از بامیان به سالنگ تغییر کرد. معترضان مخالف این تصمیم بودند. اعتراض به این تصمیم کابینه منجر به شکلگیری جنبش روشنایی شد. از این جنبش در کابل، ولایت و شماری از شهرهای جهان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات دوم اسد 1395 در چهارراهی دیمازنگ هدف حمله مرگبار انتحاری قرار گرفت. این انفجار 86 نفر را کشت و صدها نفر دیگر را زخمی کرد. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. جعفر مهدوی از سران جنبش روشنایی میگوید اگرچه پارسال اداره امنیت ملی از بازداشت شماره از مسئولان سازماندهی این حمله خبر داد، اما او خواهان تحقیقات بیشتر در این باره رویداد است.
با سند با تحقیقات گسترده باید این موضوع به اطلاع خانواده شهدا و اعضای اهالی جنبش رسانده شود که هنوز کدام اقدام صورت نگرفته.
منابع اداره امنیت ملی در این مورد اظهار نظری نکردند، اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در تلاش سرکوب گروه‌های دهشت افغان از جمله داعش هستند. با این حال سران جنبش روشنایی میگویند فعالیت این جنبش پس از رویداد دوم اسد 1395 به دلیل بالا بودن سطح تهدیدات امنیتی آهسته آهسته کاهش یافت. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان میگوید حمله بر جنبش روشنایی بر جنبش‌های مدنی در افغانستان تاثیر گذاشت. آقای رفیع بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه سرکوب این جنبش ها تا به امروز تاثیرش روی شکل گیری جنبش های مدنی خیلی زیاد است و کمتر فعالین مدنی میتونند که محافل کلان بزرگ و حرکت های وسیع مردمی را براپستند.
پس از حمله به تظاهرات جنبش روشنایی چند اعتراض مدنی دیگر هم در شهرهای بزرگ افغانستان با حملات مرگبار مواجه شده است. این حملات انتقادهایی را علیه دولت برانگیخته است و منتقدان دولت را به ناتوانی در تامین امنیت متهم کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در این اواخر احتمال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته. حکومت افغانستان بر حفظ جمهوریت و دستاوردهای 19 سال اخیر تاکید کرده آن را خط سرخ حکومت می داند، اما طالبان تا هنوز هم بر ساختار امارت اسلامی افغانستان تاکید می کنند. سوال این است این دو نوع نگاه چگونه با هم سازگار خواهد شد و اینکه آیا یک رای میانه هم وجود دارد؟ بعد از امضای توافقنامه 29 فوریه بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر تا هنوز گفتگوهای بین افغانان آغاز نشده، اما احتمال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان افزایش یافته است. حکومت به رهبری رئیس جمهور محمد اشرف غنی همواره بر حفظ ارزش‌های جمهوری و دستاوردهای 19 سال اخیر در عرصه دموکراسی، حقوق بشر و زنان تاکید کرده و آن را خط سرخ حکومت خوانده است. اما طالبان تا هنوز هم بر ساختار امارت اسلامی در افغانستان تاکید می‌کنند. سوال این است که این دو نوع نگاه چگونه سازگار خواهد شد و اینکه آیا یک راه میانه وجود دارد؟ امین الله حبیبی کارشناس امور استراتژیک میگوید همه چیز بسته به مذاکرات بین افغانان است.
اگر افغانها بتانند روی میکانیزمی و توافق برسند که در آن هم بخشی از دستاوردها حفظ شود و هم صلحی در افغانستان برقرار شود و نکات نظر تمام اطراف درگیر در افغانستان در آن ملحوظ باشد، به نظر من برای افغانستان یک قدمی کلانی میتونه باشد.
ستار شمال، عضو نهاد پارلمان جوانان افغانستان، با اشاره به موقف حکومت افغانستان در مورد بازگشت احتمالی امارت اسلامی طالبان میگوید:
افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارت موضوع وسره نه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سرخط ده.
آقا محمد قریشی، فعال جامعه مدنی، هم به این باور است که بازگشت امارت اسلامی طالبان در افغانستان به شکل گذشته آن ممکن نیست.
اگر به شکل از اشکال امارت اسلامی دوباره به افغانستان می آید، در کنار جمهوریت یک نظام جدید خواهد بود که حکومت، مردم افغانستان، طالبان، جامعه جهانی و کشورهای منطقه روی آن توافق داشته باشند.
اما آیا در هر گونه نظام احتمالی سیاسی افغانستان در آینده، دستاوردهای حدود 19 سال اخیر در عرصه دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان حفظ خواهد شد؟ طالبان میگویند تغییر کردند. مثلا این گروه گفته که به حفظ حقوق زنان در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام متحد است. اما عذرا اصغری، فعال حقوق زنان که در جرمنی مستقر است، با تردید در مورد این که دیدگاه طالبان در مورد زنان واقعا تغییر کرده باشد میگوید:
به خود اجتماعی فعالیتونه حقوق تا فکر کنم چه طالب
تصور نمی کنم طالبان به فعالیت های اجتماعی و حقوق زنان توجه کنند. طالبان یا هر گروه دینی دیگر بر اساس سنت های کهنه حقوق زنان را تعیین می کنند که در عصر جدید قابل پذیرش نیست.
چاغه پنانه عصر که دمانه لوار ندی.
خیرالله شینواری که در مورد طالبان مقاله های نوشته و در نشست های هم با طالبان شرکت کرده، به این باور است که گروه طالبان حرکت فکری است و بر اساس یک ایدئولوژی برای چندین دهه مبارزه سیاسی و نظامی کرده. آقای شینواری با اشاره به امارت اسلامی طالبان در سالهای دهه 90 میگوید: بی تجربگی و پالیسی های به گفته او غلط این گروه سبب شد تا جامعه بین المللی با آنها مقاطعه کند و نظامشان را بجز از چند کشور به شمول پاکستان به رسمیت نشناسد. خیرالله شینواری میگوید دیدگاه طالبان در مورد نوع نظام دچار انعطاف شده.
در نشست هایی که من اشتراک داشتم، طالبان از امارت اسلامی به حیث خط سرخ یاد نکرده. می گویند هر نظام سیاسی که در مذاکرات بین افغانها روی آن توافق شود آن را خواهند پذیرفت، به شرط آن که با ارزش های دینی و سنتی افغانها در تقابل نباشد.
عبدالحکیم مجاهد، نماینده سابق گروه طالبان در نیویورک، گفته که ارزش های مانند آزادی بیان باید حفظ شود. آقای مجاهد که اکنون عضویت شورای عالی صلح افغانستان را دارد میگوید:
من باور دارم برداشتی را که از طالبان دارم در 18 سال به پختگی سیاسی کامل رسیدن. ارزش های مثبت در 18 سال در هر پروسه صلح محفوظ و مسئول خواهند بود و به آنها صدمه نخواهد رسید.
علی یاور عادلی، کارشناس شبکه تحلیلگران افغانستان، به این باور است که راه میانه از گفتمان دوامدار به دست می آید.
ما نیاز داریم که این گفتمان در واقع ادامه بدیم، بحث و مناظرات را در این مورد ما ادامه بدیم، به خاطر اینکه این ارزش هایی که به دست آمده با آسانی به دست نیامده.
امین الله حبیبی، کارشناس مسائل استراتژیک، نیز میگوید در گفتگوهای بین افغانان میتوان در مورد مسائل مورد بحث به توافق رسید.
ما در گفتگوهای بین افغانی میتونیم روی از این مسائل به توافق برسیم، برای اینکه اگر خواستایی از اطراف درگیر در این باشد که ما برخی از چیزهایی را که حالا داریم میشود در یک زمان دیگری یا در یک پروسه دیگری پیاده شود، در آن به نظر من هیچ اشکالی ندارد. مسئله اساسی، بخشی از دستاوردهای اساسی که بر حقوق اساسی مردم برمیگرده هست و هم آمدن صلح که خواست اساسی مردم افغانستان است.
مردم افغانستان روند صلح را با امیدواری و نگرانی دنبال می کنند. بسیاری آنها آتش بس می خواهند، چیزی که مثل موضوع نو ساختار سیاسی بالقوه آینده افغانستان به گفتگوهای بین افغانان بستگی دارد. این گفتگوها باید به تاریخ 10 مارچ برگزار می شد، اما عمدتاً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان بین حکومت افغانستان و طالبان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. دیده شود که افغانان در مذاکرات احتمالیشان در مورد نوع نظام سیاسی این کشور به چه نتیجه خواهند رسید؟ جمهوریت، امارت یا ساختار دیگر قدرت؟
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مرد کهنسال در جرمنی که در نوجوانیش به حیث محافظ در یک اردوگاه کارهای شاقه نازی‌ها کار کرده بود، امروز به 2 سال حبس محکوم شد. محکمه برونادی از 9 ماه به این سو جریان داشت و امروز نتیجه آن اعلام شد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
برونودی 93 ساله امروز از سوی یک محکمه شهر هامبورگ به جرم دست داشتن غیر مستقیم در قتل به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. او اقرار کرده بود که در سال 1944 برای استخبارات SS نازی‌ها در کمپ بازداشت شتوتهوف در نزدیکی شهر دانزیگ به حیث پاسبان کار کرده بود. این شهر که اکنون در پولند موقع دارد گدانسک نامیده می شود. او به دست داشتن غیر مستقیم در 5230 مورد قتل متهم شده بود. آن میر گورینگ رئیس محکمه هنگام اعلان حکم خطاب به متهم گفت: چگونه می توانستید به ترس و وحشت عادت کنید؟ سارنوالان گفته بودند این مرد چون یک پرزه ماشین قتل کار کرده و تقاضای 3 سال حبس برای وی کرده بودند، ولی وکیلان مدافع خواستار رهایی وی شده بودند. 35 تن از نجات یافتگان کمپ شتوتهوف هنگام اعلان حکم در محکمه حضور داشتند. آنها از طریق وکیل مدافع خود از متهم خواستار شده بودند که به جرم خود اعتراف کند، ولی درخواست کدام مجازات شدیدتر نکرده بودند. برخی اعضای هیئت منصفه مشترک خواستار شده بودند که این مرد کهنسال حبس نشود و یکی از نجات یافتگان کمپ شتوتهوف گفته بود که او باید بخشیده شود. برونو دی در یک محکمه نوجوانان محاکمه شد چون هنگام وقوع جرم 17 سال داشت. او در اظهارات چند روز پیش خود در محکمه از قربانیان معذرت خواسته تأکید کرده بود که در کمپ بازداشت به اجرای نقش و وظیفه خود مجبور ساخته شده بود. او گفته بود که امروز از کسانی که جهنم آن حماقت را سپری کردند و از اقارب آنها معذرت می‌خواهد و چنین چیز هرگز نباید تکرار شود. در کمپ‌های بازداشت نازی‌ها در ایام جنگ جهانی دوم میلیون‌ها نفر اکثریت یهودی‌ها با گاز یا در اثر شاقه‌کاری تحت گرسنگی سربنیست شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
تصدیق که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
پیام ها و نظریات شما.
اینیمال صدا نفر در باختر بانگ استاد است. از سایی خبر اصد کلان لورد یا تقاوت بند کده که وزارت در جوقاف و او دخلی علمی علما و روحانیون بیست پیدا اینیمی حافظه قرآن کسی دیگه نیست. فرزن این روز هم رفتیم میگه پیسن آمده، این روز هم رفتیم میگه پیسن آمده. من نمی فهمیم که این حکومت سر خود ریشخند بزنه، اگه سر خود ریشخند بزن این کار یک عاقل یک گوشار نیست، اگه سر ملت خود ریشخند بزنه این هم کار یک عاقل و کار یک گوشار نیست. اگر اینمی یا طریق رادیو تان یک دو دفعه نشر بکنه، اگر امیر میتن با مردم بگویم میتن، اگر نمیتن مثل امیر یک کیلو گند 4 کیلو گند بودی ساختن مثل 4 زنه نانا و بلند منزله دادن با مردم دیگه نداد. اگر میتن خوب، اگر نمیتن طریق رادیو شما ایران بکنه که ما نداریم دادن نمیتنیم.
ما یکی از جمله باشندگان ولسوالی خود ولایت بغلان هستیم که رابطه با شکایت داریم، رابطه با همه پایه‌های افغان بیسیم که از مردم فقیر و بیچاره و مسکینی که کسر غلهش میفروشه به خاطر حل مشکلاتش کار سر میکنه. اونا در یک شب یک روز یک وقت به آزادی پایین پی میشید که او میخواست که در 24 ساعت پایین پا میخواست در بطه که در دقیقه 25 رو در میداد، حال فعلا میخواست که از مردم بیچاره و مظلوم در 12 سال پایین پا ریگان در بطه. دیگه خواهد ما با شما امید که صدای ما را به ارگانهای بلندپایه دولت برسانید تا که مشکل مردم را چگی بتانید. و سلام را آزادی.
دکتر مایحان هستم از سروبی. یک پیام داشتم ممی، یک مشکلی که در وزارت دفاع ملی است با پرسنل صحیح از ماه سال هوت سال 1398 الی اکنون تقریبا 5 ماه می شود که معاشات امتیازی پرداخت نمی شود و هیچ کس به این مشکل نمی فهمد، نه مالی می فهمد نه ریاست صحیح می فهمد. از رادیو آزادی می خواهیم تا با مسئولین در این باره معلومات حاصل نمایند. تشکر از رادیو آزادی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 بعد از ظهر آل توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید در ولسوالی گذره هرات 10 نفر به شمول افراد ملکی و اطفال کشته شدند. رئیس این شورا عبدالعبدالله در اعلامیه گفته است خشونت و کشته شدن افراد ملکی به هیچ صورت قابل توجیه نیست. اما قبل از این اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در حمله هوایی هرات تمام تلفات به طالبان وارد شده است. مقامات اردوی ملی در ننگرهار ادعا می‌کنند که در ولسوالی خوگیانی این ولایت 31 جنگجوی طالبان را کشتند که به گفته آنها 13 تن پاکستانی هم در بین آنها شاملند. در این مورد قماندان لوای چال قروردوی اردوی 201 سیلاب جنرال محمد کریم نیازی به خبرنگاران در منطقه معلومات داده است. وزارت‌های صحت عامه و حج و اوقاف افغانستان مشترکاً از مردم خواستند که از رفت و آمدها در جریان عید قربان خودداری کنند. وزرای دو وزارت میگویند در عید گذشته مردم به توصیه‌های آنها توجه نکردند و از این سبب تمام شفاخانه‌ها یک باره از مریضان کرونا پر شدند. رهبران جهان در اجلاس امساله مجمع عمومی سازمان ملل متحد مستقیم اشتراک نخواهند کرد و قرار است از طریق ویدیو پیام‌های خود را برسانند. 193 کشور عضو این سازمان دیروز چهارشنبه تصمیم گرفتند که رهبران آنها بر عوض حضور فیزیکی ویدیوهای خود را بفرستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است در ماه سپتامبر سال روان برگزار شود. یک مرد 93 ساله که در نوجوانی همچون محافظ در یکی از اردوگاه‌های اعمال شاخه آلمان نازی کار می‌کرد، به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. و نماینده های اوکراین، روسیه و سازمان امنیت همکاری اروپا روی برقراری آتش بس در شرق اوکراین به توافق رسیدند. قرار است این آتش بس سر از 27 جولای عملی شود.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک منبع در وزارت خارجه افغانستان میگوید حکومت ترکیه برای تایید یا رد فاروق وردک به حیث سفیر افغانستان در انقره خاموشی اختیار کرده است. به گفته این منبع خاموشی میتواند به معنای رد کردن آقای وردک باشد. در این حال فاروق وردک گفته در صورت عدم علاقه ترکیه علاقمندی ندارد به حیث سفیر در آن کشور تعیین شود. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
اگرچه از انتصاب فاروق وردک به عنوان سفیر افغانستان در انقره بیش از 3 ماه سپری می شود، اما دولت ترکیه هنوز برای رد یا تایید او هیچ نامی رسمی نفرستاده است. یک منبع در وزارت خارجه افغانستان که نمی خواهد از روی نام برده شود، در رادیو آزادی گفت که در بسیاری موارد خاموشی دولت‌ها یا عدم ارائه اگریمان به معنای رد کردن سفیر پیشنهادی است. منبع میگوید پیش از تعیین سفیر ما در بسیاری موارد با کشور میزبان مشورت میکنیم و بعد از توافق سفیر را میفرستیم. آقای وردک فرستاده شده بود، نه جواب رد گرفته و نه هم توافق صورت گرفته است. اما اگر کشورها با یک سفیر توافق نکرده و خاموشی اختیار کرده، بعدا ما سفیر جدید میفرستیم. منبع در این باره توضیح نداد که چه کسی و در چه زمانی به عنوان سفیر معرفی خواهد شد. در همین حال فاروق وردک سفیر پیشنهادی افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفته که اگر دولت ترکیه او را قبول نکند، علاقه ندارد به عنوان سفیر در آن کشور کار کند.
که دوی ماده دوی د معیارو په اساس برابر پیدا کړی موافقه به وکړي او کوم نه کړی پیدا نه به کوي، زما چوکاټ د خدمت کزه بیرون لاړ شم د افغانستان د اولیا مصالحو نه به حفاظت او دفاعي او د دوو ورونو هیوادونو د ولسونو او دولتونو تر مابین په متقابل احترام او اعتماد باندې ولاړې اړیکې به وي.
هرچند دولت ترکیه فاروق وردک را رد نکرده و برای عدم موافقت توضیح هم نداده، اما پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که ترکیه آقای وردک را به دلیل اتهام فساد اداری تایید نکرده است. 6 سال پیش زمانی که فاروق وردک وزیر معارف افغانستان بود، دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی از مکاتب خیالی و فساد 70 میلیون دلاری در افغانستان سخن گفت. اما آقای وردک میگوید که هنوز هم ادعاها در این باره ثابت نشده است.
پته کالا نور هم تیر شي که زما د دورې سیستماتیک فساد څوک را پیدا کی چې په هغه کې زه هم دخیل وم او ته ما لاندې ډېر خلک دخیل و، یا حد اقل زه پې خبر وم دغه فساد که موجود وي زه ورته مسؤول یم او جوابګو یم.
افغانستان و ترکیه با هم روابط نزدیکی دارند، اما این اولین باری است که سفیر پیشنهادی افغانستان با چنین سرنوشتی روبرو می شود. اما آیا خاموشی ترکیه در برابر سفیر پیشنهادی افغانستان می تواند روی روابط دو کشور تاثیر وارد کند؟ عبدالرحیم سعید جان سفیر پیشین افغانستان در انقره به رادیو آزادی گفت روابط دو کشور خوب است، در اینجا رد کردن معنی ندارد، افغانستان می تواند شخص دیگری را معرفی کند، در اینجا خراب شدن روابط جای ندارد. پیش از این حدود یک سال قبل احمد ولی طبیب سفیر پیشنهادی افغانستان در دهلی نو نیز با چنین سرنوشت روبرو شده بود که دولت هند برایش اگریمان نداده بود. فاروق وردک پس از وزارت معارف به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان کار کرده است. 4 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان او را به سفارت کشورش در ترکیه منصوب کرد.
اینک برنامه های یونیسف برای کودکان و برنامه آشیانه آماده نشر است که پی هم نشر خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف میزنیم. خبرچینی یکی از رفتارهای نادرست و ناپسند است که هیچ کس دوست ندارد چنین عملی را انجام دهد. خبرچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگری گفته به وای باز گوید. مثلا بگوید فلان کس در باره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. اما دیده می شود که تعدادی از پدران و مادران کودکانشان را وادار به خبرچینی می کنند و این عمل رفته رفته برای کودک تبدیل به عادت می شود. احمد بلال صدیقی یکی از شهروندان کابل گفت که وای شاهد چنین یک کار از سوی یکی از دوستانشان بوده که کودکش را به این کار تشویق کرده است.
چشم دیده که به حساب من دیدم، اما فامیل طفل رفته بود خانه یکی از اقارب نزدیک خود که به حساب اقارب نزدیک به حساب همشهری پدرش که همیشه و رفته بود، وقتی که آمد مادرش چشم دیده از که مادرش پرسان کرد بچه موجه رفتی خانه حمیدشان چی گفت درباره ما؟ شروع کرد متفلک، شروع کرد کمی درباره خودت تو گفت و درباره بیبی می تو گفت و درباره خاله می تو گفت و درباره پدر می تو گفت. اینمی بود که اینا اقدامان شدن و رفتن کت از جار